آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعات برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من بينة
نام خداوند بخشنده بخشایشگر. هرگاه کسانی که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند، به آنها بگو سلام بر شما، پروردگارتان رحمت را بر خود فرض کرده. هر کس از شما کار بدی از روی نادانی کند، سپس توبه و اصلاح نماید، مشمول رحمت خدا می شود، چرا که او آمرزنده مهربان است. و این چنین آیات را برمی شمریم تا حقیقت بر شما روشن شود و راه گناهکاران آشکار گردد. بگو من از پرستش کسانی که غیر از خدا می خوانید نهی شده ام. بگو من از هوا و هوسهای شما پیروی نمی کنم. اگر چنین کنم گمراه شده ام و از هدایت یافتگان نخواهم بود. بگو من دلیل روشنی از پروردگارم دارم و شما آن را تکذیب کرده اید. آنچه شما درباره آن از نزول عذاب الهی عجله دارید به دست من نیست. حکم و فرمان تنها از آن خداست. حق را از باطل جدا می کند و او بهترین جدا کننده است.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من اولیائه.
اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر بخش سیاسی را خواهید چنید. برنامه بعدی تکراری باستاب خواهد بود. سپس ما و مخاطبان به سمع شما رسانده خواهد شد. برنامه بعدی تکراری جاذبه های ایران زمین خواهد بود. بعد از آن یک گوهر را خواهد چنید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکراری همسفران است. این را هم خواهد چنید.
ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
همکاری وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با کنفرانس تجارت و رشد سازمان ملل متحد. سه کتاب ایرانی کتابهای برتر سال روسیه. و مسابقات جودای تاجیکستان در ناحیه دنقره. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات می‌فرستم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و متعالی آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. دولتشاه گل محمد زاده سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه با سرگی امیلیانوف مدیر تئاتر ملی دارم روسیه تئاتر الکساندر یینسکی دیدار و گفتگو کرد. در این گفتگو طرفین در خصوص گسترش همکاری های تاجیکستان و روسیه در زمینه های فرهنگی از جمله موضوعات مربوط به تبادل تئاتر در دو کشور، گروه های موسیقی، نمایش های هنری و تقویت همکاری های بین مؤسسات آموزشی در زمینه فرهنگ و هنر بحث و تبادل نظر کردند. موضوع برگزاری مکتوب بین المللی تئاتر الکساندر یینسکی در دوشنبه از 24 تا 27 اپریل سال 2024 نیز در این ملاقات مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وزارت خارجه تاجیکستان همکاری خود را با کنفرانس تجارت و رشد سازمان ملل متحد تقویت میکند. شرف شیرعلیزاده سفیر تاجیکستان در شویتسریا، نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین المللی در ژنو با خانم رکوب گرین اسپن دبیر کل کنفرانس تجارت و رشد سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین در مورد تقویت همکاری تاجیکستان با کنفرانس تجارت و رشد سازمان ملل متحد در زمینه های ساده سازی رویه های تجاری، تجزیه و تحلیل سیستم سرمایه گذاری، مدیریت بدهی عمومی، تجزیه و تحلیل سیستم نوآورانه، دیجیتال سازی بخش های اقتصادی، استراتژیکی تجارت الکتریکی و دیگر زمینه های رشد بحث و تبادل نظر کردند. اقامه نماز عید فطر در مساجد روسیه، میلیون ها مسلمان روسی پس از یک ماه عبادت و بندگی با حضور در مساجد و حسینه های پایتخت و بیش از 7000 مسجد در سراسر این کشور نماز عید سعید فطر را اقامه کردند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
الحمد لله رب العالمين.
مسجد جامع مسکو و خیابان‌های اطراف آن در روز عید سعید فطر مملو از مسلمانانی بود که به شکرانه یک ماه روزه‌داری و عبادت به نماز ایستادند و راویلین دین مفتی اعظم مسلمانان روسیه پیام تبریک ولادیمیر پوتین به مناسبت عید سعید فطر را قرائت کرد.
ادخلت فيه محمدا قال محمد.
در مرکز اسلامی مسکو نماز عید سعید فطر به امامت حجت الاسلام و المسلمین بختاور اقامه شد. حسینی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در پایتخت روسیه نیز میزبان نمازگزاران در عید سعید فطر بود. هر کدام از آنها آرزو و دعایی داشتند.
نابودی رژیم صهیونیستی و رهایی بیت المقدس از چنگال غاصبان آرزوی قلبی من و خواستم از خداوند متعال در این روز عید است.
از خدا می خواهم فلسطین آزاد شود.
انشاءالله نماز عید فطر آینده به امامت حضرت ولیعصر اقامه شود.
دنیای بدون خونریزی دعای امروز من بود.
مسلمانان روسیه در حالی امسال نماز عید سعید فطر را اقامه کردند که از بیم حملات تروریستی همچون حادثه کروکوسیتی مسکو مقررات شدید امنیتی برقرار بود و نیروهای پلیس در اطراف مساجد و حسینیه ها حضوری پررنگ داشتند.
میلیون ها مسلمان روسی بعد از یک ماه عبادت و بندگی به درگاه خداوند متعال با حضور در مسجد جامع پایتخت و بیش از 7000 مسجد و حسینیه در سر تا سر این کشور به ویژه در جمهوری های مسلمان نشین باشقیرستان، تاتارستان، داغستان و چچن نماز عید سعید فطر را اقامه کردند. سید علی دارابی خبرگزاری صدا و سیما مقابل مسجد جامع مسکو.
از سال 2000 تا 2023 رشد اقتصادی تاجیکستان سالانه در سطح میانه 7.7% بوده است. تولید ناخالص داخلی از 1.8 میلیارد سومانی در سال 2000 به 130.8 میلیارد سومانی در سال 2023 افزایش یافت و درآمد پولی جمعیت از 1 میلیارد و 113 میلیون سومانی به 113 برابر افزایش یافت. این مطلب را زوقی زوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان اعلان کرد. زوقی زوقی زاده اشاره کرد که سازمان‌های مالی بین المللی تاجیکستان را به عنوان کشور با نرخ رشد اقتصادی بالا ارزیابی می‌کنند. او گفت بالاترین هدف دولت تضمین رشد اقتصادی پایدار کشور از طریق افزایش بهره‌وری در استفاده از منابع و فرصت‌های موجود، یافتن منابع جدید، رشد و رشد عرصه‌های علمی و آموزشی است. یک ماه روزه‌داری در افغانستان. مساجد افغانستان در سراسر این کشور امروز میزبان مؤمنان بودند. نمازگزاران با تشکیل صفوف فشرده در مساجد و اقامه نماز عید سعید فطر با شکرانه توفیق عبودیت و بندگی پروردگار متعال جشن گرفتند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
مردم افغانستان پس از یک ماه روزه‌داری با ماه مبارک رمضان وداع کردند و امروز نماز عید سعید فطر در سراسر افغانستان برگزار شد. در افغانستان از جمله در شهرهای بزرگ این کشور تدابیر شدید امنیتی برای برگزاری نماز عید فطر اتخاذ شده بود.
الحمدلله بیخی یک رمضان پر از امنیت و پر از صمیمیت بود و یک ماه مبارک بود.
مردم افغانستان پس از پایان نماز عید فطر دست به دعا شدن و برای همه مسلمانان از جمله مردم فلسطین دعا کردند.
الله غزه قلب ماست. فلسطین قلب ماست. خداوند از شر ظالم، از شر اسرائیل جان اسلام را نگاه کنه.
برای اخ کل مسلمان هاست که برای فلسطین دعا کنه، اولترین دعا با ما کنه که بسیار سرشان ظلم شد.
البته در طول ماه مبارک رمضان نیز مردم غزه از دعاهای مردم افغانستان محروم نبودند. در شرق افغانستان در ننگرهار شب شعری به مناسبت مظلومیت مردم غزه برگزار شد. و در غرب افغانستان در شهر هرات نیز بزرگترین سفره افطاری دایر شد با امید اینکه روزی مسلمانان بر سر سفره افطار در قدس شریف بنشینند.
پیام من برای مردم فلسطین اینه که برادرم آرام باش، تا ظلم و تاریکی به پایان رسیده، آفتاب طلوع خواهد کرد.
در افغانستان به مناسبت عید سعید فطر امسال 4 روز تعطیلی عمومی و سراسری است. تعطیلاتی که فرصت مناسبی را برای سفر و دید و بازدید برای مردم این کشور فراهم کرده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
سه کتاب ایرانی کتاب‌های برتر سال روسیه، سه کتاب جدید ایرانی که بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا و انتشارات صدرا به زبان روسی منتشر کردند، در ردیف کتاب‌های برتر سال روسیه معرفی شد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
نمایشگاه بین المللی ادبیات تفکری مسکو یکی از رویدادهای مهم در زمینه آثار غیر داستانی در روسیه و اوراسیا به شمار می رود که هر سال علاقه‌مندان بسیاری را به خود جذب می کند. این نمایشگاه امسال در حالی برگزار شد که بیش از 2000 ناشر از روسیه و کشورهای مختلف تازه ترین آثار خود در این حوزه پرمخاطب را عرضه کرده بودند. بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا و انتشارات صدرا نیز که تاکنون حدود 400 عنوان کتاب در زمینه تاریخ، تمدن، فلسفه اسلامی، شعر و ادبیات فارسی، دفاع مقدس، کودک و نوجوان و علوم قرآنی به زبان روسی منتشر کرده اند، با عرضه آثاری جدید کام دوستداران فرهنگ ایرانی اسلامی را شیرین کردند.
عمر خیام، غزل حافظ،
اشعار عمر خیام و غزلیات حافظ بسیار زیبا هستند. من از کودکی به اشعار حافظ علاقه داشتم. ایران سرزمین شاعران بزرگ است. کشورهای انگشت شماری در جهان چنین فرهنگ افتخارآمیزی دارند.
ادبیات در ایران بسیار غنی و ریشه دار است. خوشبختانه با انتشار آثار ایرانی به زبان روسی، امروز دسترسی به تاریخ، تمدن، فرهنگ و ادبیات ایرانی برای مخاطبان روسی ساده‌تر شده است.
در بخش کتاب‌های برتر سال روسیه نیز سه اثر جدید بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا و انتشارات صدرا خودنمایی می‌کرد. کتاب‌هایی با عنوان تاریخ معاصر یا ایران در قرن بیستم، قصه‌های ایرانی شهرزاد و کتاب الهیات ابن سینا در دو جلد. کتاب ایران در قرن بیستم به قلم آقای گروموف که حالا در ردیف کتاب‌های برتر سال روسیه هم قرار گرفته، یکی از پرفروش‌ترین آثار منتشر شده از سوی بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا و انتشارات صدرا در روسیه است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه ادبیات تفکری در مسکو.
رایزنی های وزیر خارجه روسیه در چین، سرگئی لاوراو وزیر خارجه روسیه که با پکن سفر کرده است، با مقامات چین دیدار و گفتگو کرد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پکن.
سرگئی لاوراو وزیر امور خارجه روسیه که در 75مین سالگرد روابط چین و روسیه به پکن پایتخت چین سفر کرد، با مقامات این کشور دیدار و گفتگو کرد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در دیدار با سرگئی لاوراو وزیر امور خارجه روسیه گفت دو کشور به طور مشترک مسیر جدیدی را برای همزیستی هماهنگ و همکاری برد برد بین کشورهای بزرگ و همسایگان آغاز کردند. شی جین پینگ تاکید کرد چین از مردم روسیه در پیروی از مسیر توسعه‌ای که متناسب با شرایط ملی آنها باشد حمایت می‌کند و از روسیه در مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت اجتماعی و ثبات حمایت خواهد کرد. وزیر امور خارجه روسیه هم در این دیدار گفت اولویت در سیاست خارجی روسیه تحکیم جامعه و تقویت روابط خود با چین است و انتخاب مجدد پوتین تداوم روابط چین و روسیه را تضمین می‌کند. پیش از این دیدار وزرای خارجه دو کشور با یکدیگر دیدار و مذاکره کردند.
مشارکت راهبردی جامعه چین و روسیه در دوران جدید به سطح بالایی رسیده. دوستی همیشه پایدار ما از حمایت مردم تو کشور برخوردار است و چشمانداز گسترده‌ای برای همکاری‌های متقابل وجود دارد.
لاوراو وزیر امور خارجه روسیه هم در این دیدار گفت روسیه از اصل چین واحد پیروی می‌کند و مایل به همکاری با چین برای حفظ مبادلات نزدیک در سطح بالا و تعمیق همکاری‌های عملی در اقتصاد، تجارت و سایر زمینه هاست.
همکاری با چین در زمینهای مختلف برای ایجاد یک نظم بین المللی عادلانه و دموکراتیک است.
وانگی و لاوراو همچنین در یک نشست خبری اعلام کردند چین و روسیه به عنوان اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای بزرگ در حال ظهور فعالانه به آرمانهای مشترک و نگرانیهای مشروع مردم همه کشورها پاسخ می‌دهند.
چین آماده است تا با روسیه برای پیشبرد همکاری‌های عملی در زمین‌های مختلف همکاری کند.
روابط چین و روسیه جامع و راهبردی است و همواره یکدیگر را شرکای دارای اولویت خود دانستند، به طوری که روحیه خوب دوستی و همکاری جامع راهبردی میان خود را حفظ کردند.
محمدرضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، پکن.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. مسابقات جودو تاجیکستان در ناحیه دنگره برگزار می شود. در روز 27 اپریل در ورزشگاه مرکزی ناحیه دنگره ولایت ختلان با مناسبت روز جوانان تاجیکستان مسابقات جودو آزاد با حضور ورزشکاران داخلی و خارجی در سه وزن 65 کیلوگرم، 86 کیلوگرم و اضافه 86 کیلوگرم برگزار می شود. با مقام اول مسابقه $5,000، نفر دوم $3,000 و نفر سوم $1,500 دریافت و به عنوان جایزه اهدا می شود. حامیان این مسابقه باشگاه فوتبال استقلال شهر دوشنبه، فدراسیون جودو تاجیکستان و هیئت اجرایی دولتی ناحیه دنگره است. در وزن مثبت 90 کیلوگرم مسابقات بین المللی کوراش در گود چشمه زینالخان استران واقع در شمال شرق ایران، شریف خان نظر از تاجیکستان باید در برابر اسرارخان خامدیو از ازبکستان قرار بگیرد و در همین وزن محسن حسام الدین از ازبکستان به مساف انتان پراچونوف از روسیه می رود. این رقابت های بین المللی روز جمعه با حضور وزیر ورزش و جوانان ایران دنبال خواهد شد. در روز نخست پیکارهای کوراش بین المللی مسعود قوی بازو نماینده وزن منفی 90 کیلوگرم کوراش ایران در دور نخست قدرت الله بگزاده حریف افغانستانی خود را شکست داد و در مرحله یک چهارم به مساف حریف خود از تایلند رفت. این ملی پوش کوراش در دیدار دوم موفق شد نماینده تایلند را شکست دهد. وحدت حنانوف بعد از مصدومیت در جریان دیدار تاجیکستان و عربستان همچنان دور از میدان است. حنانوف در پرسپولیس هم شرایط نامشخصی دارد و گفته می شود با پیشنهاد از لیگ کره جنوبی هم روبرو شده است و شاید با کلینگ برود. با این همه زبان بازگشت حنانوف با تمرینات سنگین و قرار گرفتن در شرایط بازی فعلا نامشخص است و باید دید که چی زمان قادر به همراهی سرخپوشان خواهد بود. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرهای این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارم تقدیم حضورتان می‌گردد.
وزیر امور خارجه ایران در دیدار با رئیس جمهوری سوریه در دمشق تاکید کرد پاسخ جمهوری اسلامی ایران به رژیم صهیونیستی و تنبیه آن قطعی است. وزیر امور خارجه ایران در دیدار با رئیس جمهوری سوریه در دمشق گفت پاسخ جمهوری اسلامی ایران به رژیم صهیونیستی و تنبیه آن قطعی است. به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت امور خارجه ایران، آقای امیر عبداللهیان در این دیدار با اشاره به اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در حمله به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق، اقدامات سیاسی و حقوقی ایران را در سطح شورای امنیت سازمان ملل و دولت‌ها و نیز ابلاغ پیام تهران به واشنگتن به عنوان حامی تمام عیار رژیم صهیونیستی و مسئول مستقیم جنایات و اقدامات جنون آمیز این رژیم تبیین کرد. وای همچنین با اشاره به وضع غزه و دیدارهای اخیر دبیران کل جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی از ایران گفت اطلاعات و گزارش‌های مختلف بیانگری به هم ریختگی شدید، شکاف و اختلافی به سابقه داخلی در رژیم صهیونیستی است و در مقابل مقاومت در شرایط بسیار خوب و آمادگی برای ادامه استادگی در مقابل تجاوزات رژیم صهیونیستی قرار دارد. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان نیز در صحبت گفته است که امریکا، رژیم اسرائیل و تمام جهان این پیغام را گرفتند که واکنش ایران قطعی و قاطعانه خواهد بود. آقای دکتر علی ودایع کارشناس مسائل غرب آسیا در این باره گفت
چند نکته در صحبت‌های آقای سید حسن نصرالله مطرح هستش. خب نکته اول این هستش که نشان دهنده انسجام و در هم تنیدگی محور مقاومت هست، یعنی ایالات متحده امریکا یا رژیم صهیونیستی با هر کدوم از اعضای جبهه مقاومت که وارد منازعه مستقیم بشوند، دیگر اعضای محور هم با رژیم صهیونیستی وارد تقابل مستقیم میشن. نکته دومی هستش که خب حزب الله لبنان تجربه بالایی در نبرد میدانی با رژیم صهیونیستی داره. حزب الله لبنان انگشت روی نقطه ضعف اسرائیلی ها گذاشته و اون هم این هستش که برای رژیم صهیونیستی ترس از انتقام از خود انتقام به نوعی وحشتناک‌تر و ترسناک‌تر هستش. نکته سوم از منظر دیپلماسی و دیپلماتیک قابل بحث و بررسی هستش. نوع ادبیات آقای نصرالله نشان می‌دهد که جامعه جهانی و کشورهای منطقه رو داره مخاطب قرار میده و اون این که رژیم سکسیونیسی دست به نصف پروتکل های بین المللی داده و ایران بر اساس همین پروتکل ها محق به برخورد با رژیم سکسیونیسی هستش.
رئیسی دستگاهی سیاست خارجی ایران تاکید کرد با این حال وضع انسانی ملت مظلوم فلسطین در نوار غزه و کرانه غربی به علت جنایت جنگی وحشیانه و ادامه محاصره نیازمند توجه و اقدام فوری جامعه جهانی است. در پس منظر حمله رژیم اشغالگر قدس به کنسولگری ایران در دمشق، نگرانی ها در سرزمین های اشغالی دوچندان شده است و اخیراً نیروهای اشغالگری صهیونیستی از خان یونس خارج شدند که این اتفاق نیز از دید رسانه ها دور نماند. المیادین در این باره گزارش داد.
خروج نظامیان اسرائیلی از خان یونس یک عقب نشینی نیست، بلکه فرار از میدان های نبرد، کاهش تلفات و ناامیدی از دستیابی به هر پیروزی بر تیپ های مقاومت است که در دفاع از سرزمین خود می جنگند و انتقام قربانیان خود را که بیش از 33,000 نفر شهید و نزدیک به 100,000 نفر زخمی است می گیرند. این در حالی است که اسرائیل با تحمیل این جنگ فکر می کرد این بمباران ها و وحشیگری ها می تواند نیروهای مقاومت و مردم فلسطین را که از آن حمایت می‌کنند تسلیم کند.
آقای علی ودایت به علت تلاش نتانیاهو برای به نتیجه نرسیدن مذاکرات آتش بس با حماس پرداخت و گفت نتانیاهو نگران فردای آتش بس است.
چند مؤلفه در هم تنیده در رابطه با مذاکرات قاهره از سمت رژیم سکونسی وجود داره. خب مؤلفه اول همون گونه که آقای نصرالله اشاره کردن شخص بنیامین نتانیاهو هستش. نخست وزیر رژیم صهیونیستی میداند که فردای جنگ غزه باید پاسخگوی کمیسیون تحقیق درباره شکست 7 اکتبر باشه. خب رسانه‌های اسرائیلی از جمله یدیون آهرونوت و حارس گزارش‌های متعددی درباره قصور کابینه رژیم صهیونیستی در ماجرای 7 اکتبر داشتند. آقای بنیامین نتانیاهو مشخصا نگران تکرار سرنوشت گلدامایر نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی پس از جنگ کیپور هستش. ناگفته نمونه ظرف یک هفته اخیر هم مشاهده درگیری های خیابانی بین معترضین صهیونیستی و پلیس رژیم صهیونیستی بودیم که گزارش متعددی رو در رسانه های غربی هم حتی از این موضوع مشاهده کردیم. مؤلفه دوم اسمورتیچ و بنگویه وزرای تندروی کابینه بنیامین نتانیاهو هستن. اینها به دنبال ادامه جنگ یا حتی گسترش جنگ هستن، موضوعی که مورد اعتراض اپوزیسیون رژیم صهیونیستی و امریکایی ها قرار گرفته. اما در این میان آقای بنگانس بازی پیچیده ای رو داره دنبال میکنه. عضو ارشد اتاق جنگ رژیم صهیونیستی، گزینه محبوب امریکایی ها برای جایگزینی بنیامین نتانیاهو و منتقد سرسخت نخست وزیر، نکته ای که وجود داره دیروز صحبت هایی کرد درباره احتمال موفقیت مذاکرات قاهره. این صحبت از دو جنبه قابل بحث و بررسی هستش. یک این که اپوزیسیون اسرائیل که اتفاقا دیروز به شدت درباره تقابل مستقیم رژیم صهیونیستی با ایران هشدار داده بودند و دنبال به نوعی آتش بس هستند، به دنبال ایجاد فضای فشار روی نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای موفقیت مذاکرات. نکته دوم که وجود داره این هستش که اپوزیسیون رژیم صهیونیستی به دنبال این هستش که در ادامه نخست وزیر رژیم صهیونیستی به دلیل ناکام بودن مذاکرات قاهره مورد بازخواست قرار بدن. در این معادله که تشریح کردم، نکته ای که حائز اهمیت اینه که حزب لیکود و شخص بنیامین نتانیاهو به دنبال انتقال بحران به بحران هستش تا در این میان بتونه یک دستاوردی برای خودش کسب کنه. نوع حمله ای که به کنسولگری ایران شد، همان گونه که آقای نصرالله تشریح کردن، چیزی که وجود داره این هستش که اسرائیل به دلیل شکست های میدانی دنبال دستاوردسازی است.
حسین امیرعبداللهیان همچنین بر اهتمام هرچی بیشتر به ابعاد مختلف همکاری های اقتصادی تهران دمشق و ضرورت اجرای توافق های گذشته و ویژه توافق های امضا شده در سفر رئیس جمهوری ایران به سوریه تاکید کرد. وای همچنین با اشاره به دعوت قبلی رئیس جمهور از همتای سوری برای سفر به تهران، زمین سازی مناسب برای موفقیت هرچی بیشتر این سفر را ضروری دانست. وزیر امور خارجه ایران با قدردانی از استقبال گرمی طرف سوری از هیئت ایرانی، سلام رئیس جمهور را به بشار اسد ابلاغ کرد. حسین امیرعبداللهیان همچنین از تماس تلفنی رئیس جمهوری سوریه با آقای رئیسی و حضور وزیر خارجه و دیگر وزرا و مقامات عالی رتبه این کشور در سفارت ایران و اعلام همبستگی با ایران پس از حمله جنون آمیز اخیر رژیم صهیونیستی قدردانی کرد. رئیس جمهوری سوریه هم در این دیدار با ابلاغ سلام و تحیات خود به رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری شهادت مستشاران نظامی ایران را تسلیت گفت و با اشاره به تماس تلفنی با آقای رئیسی پس از وقوع این جنایت تاکید کرد شهدای شما شهدای ما هستند و ما در این زمینه موضع و احساس مشترک داریم و ایران و سوریه در نبرد مشترک قرار دارند. بشار اسد نقش شهید سردار زاهدی را در مبارزه علیه تروریسم و خدمت به مردم سوریه و لبنان ستود و تاکید کرد مجازات رژیم صهیونیستی این است که محور مقاومت را هرچی بیشتر تقویت کنیم. اسد تشدید حمله های رژیم صهیونیستی به سوریه را نشانه جنون و به هم ریختگی شدید رژیم صهیونیستی دانست و افزود البته این جنایت ها کمک به جبران شکست های این رژیم نخواهد کرد. رئیس جمهوری سوریه همچنین درباره اوضاع فلسطین گفت این رژیم افزون بر شکست های سنگین در نبرد 6 ماهه علیه مقاومت و ملت فلسطین اکنون با بی‌سابقه ترین نفرت فراگیر نزد افکار عمومی جهان و دولت ها حتی نزد دوستان و متحدانش مواجه است. بشار اسد افزود اکنون امید رژیم صهیونیستی به این است که با ادامه جنایت علیه شهروندان فلسطینی جامعه مدنی این کشور را از ادامه همراهی و حمایت از مقاومت باز دارد. به این علت حمایت اقتصادی و انسانی از ملت فلسطین مسئولیت انسانی اسلامی عربی و بین المللی است. در این دیدار همچنین درباره برخی موضوعات دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی رایزنی شد.
شنوندگان ارجمند در پایین مجموعه خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. همکاری وزارت خارجه تاجیکستان با کنفرانس تجارت و رشد سازمان ملل متحد، سه کتاب ایرانی کتاب‌های برتر سال روسیه، و مسابقات جودوی تاجیکستان در ناحیه دنگره. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تکراری با استاپ رو میشنوید.
باستاپ بررسی صد رویداد قرن اخیر،
کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه باستاب از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. امضای قرارداد میان قوام و سچیکاو. پس از اعلام خروج نظامیان شوروی از ایران، دولت گفتگو با دولت خودمختار آذربایجان را به رهبری فرقه دموکرات آذربایجان آغاز کرد و پس از چند ماه به نتیجه رسید که به دلیل تضعیف این دولت خودمختار وابسته به شوروی، عقب نشینی از مواضع قبلی آن به شمار می رفت. این تغییر موضع به علت عقب نشینی قوای شوروی، نداشتن پشتیوانه مردمی و ظلم و تعدی به آنها بود. در واقع مقامات شوروی به اطلاع دولت‌های خودمختار آذربایجان و کردستان رسانده بود که از آنها حمایت نمی‌کند. سرانجام ارتش ایران به بهانه تأمین امنیت برای برگزاری انتخابات مجلس راهی آذربایجان شد. از سوی دیگر مردم میهن‌دوست و مسلمان شهرهای مختلف آذربایجان قبل از رسیدن سربازان بسیاری از افراد و مقامات خائن دولت خودمختار را دستگیر و مجازات کردند و عملا تعداد زیادی از شهرهای آذربایجان و کردستان آزاد شد. مردم به استقبال ارتش رفتند و آن دسته از تجزیه طلبان وابسته به شوروی که جان سالم به در بردند با حقارت به آن کشور گریختند و در آنجا نیز با خفت و خاری روبرو شدند و حتی برخی از آنها به اردوگاه‌های کار اجباری تبعید شدند. احمد قوام نقش مهمی در خروج اشغالگران شوروی از ایران داشت. در این حال دولت مداران مسکو منتظر تشکیل مجلس شورای ملی ایران و تصویب توافقنامه تأسیس شرکت نفتی شمال بودند. این مجلس در مرداد 1326 برابر با ایول سال 1946 آغاز به کار کرد. اما همانطوری که قوام زمینه سازی کرده بود، با یک مصوبه به توافقنامه تشکیل شرکت نفتی مختلط ایران و شوروی رأی منفی داد. این تصمیم خشم مقامات شوروی را برانگیخت، اما با اخطار امریکا دست به اقدام ضد ایران نزد. به هر حال اخراج اشغالگران شوروی در آن وضعیت نابسامان و بحران زده ایران یک پیروزی برای مردم تلقی می شد. اما مصوبه مجلس بند مهم دیگری نیز داشت که به موجب آن دولت موظف بود در مورد شرکت نفت ایران و انگلیس در جنوب ایران نیز اقدامات به نفع کشور انجام دهد. از طرف انگلیس نوی لگس و از جانب ایران عباس قلی گلشاییان مأمور مذاکره شدند که منجر به قرارداد موسوم با گس گلشاییان شد و در آن تنها اندک به سهم ایران اضافه شده بود. به همین دلیل مجلس شورای ملی آن را رد کرد و مخالفت با همین قرارداد زمینه را برای ملی کردن صنعت نفت ایران در آینده فراهم کرد. امضای قرارداد الحاق میان گلشاییان و گس. یکی دیگر از حوادث مهم دیگر این دوران سوی قصد بجان محمد رضا پهلوی شاه ایران در بهمن سال 1327 برابر با فوریه سال 1949 بود که با تازگی در عرصه سیاست فعال شده بود. مطبوعات و احزاب با این بهانه تعطیل شدند و شاه با استفاده از این فرصت برای تشکیل مجلس مؤسسان اقدام کرد و با ایجاد تغییرات در قانون اساسی بر اختیارات خود افزود. بر اساس تصمیم این مجلس وی از آن پس می توانست قوانین مجلس را وتو کند. در مجموع ایران دهه 1320 هجری خورشیدی برابر با 1940 میلادی را با حوادث سخت و ناگوار متعدد با ویژه خسارات و لطمات ناشی از جنگ دوم جهانی پشت سر گذاشت، اما توانست استقلال و تمامیت ارض خود را حفظ کند. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی هم شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
دوستانی شنونده و همراهانی همیشگی ما، از شما دعوت میکنیم ما و مخاطبان را بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان. ما و مخاطبان.
سلامت می فرستم گرم و جوشان، عزیزی سامه موجی خراسان. سلام سود و ختلان و بدخشان، درودی ما برای تاجیکستان. با نام و یادی خدا سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه مرور خواهیم داشت به پیام های ارسالی مخاطبان، واکنش های کاربران اینترنتی و فعالان مدنی به رویدادهای مهم تاجیکستان و منطقه و جهان. جمعه آخری ماه مبارک رمضان به ابتکار امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران روز جهانی قدس نامگذاری شده است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در موضع‌گیری خود اخیراً نسبت به فلسطین گفت: تاجیکستان از تأسیس دولت فلسطین با پایتختی آن شهر بیت المقدس شرقی در اساس مرزهای سال 1967 جانبداری میکند. وضع بحرانی در این بخش فلسطین کشورهای ما و جامعه جهانی را سخت نگران کرده است. تاجیکستان مورد حمله قرار دادن انشاءات غیر نظامی منطقه مذکور را که باعث جان باختن هزاران نفر اهالی آسایشته و در این میان زنان و کودکان، جراحت برداشتن شماری زیادی مردم و خراب گردیدن زیرساختارهای حیاتاً مهم در آن گردیده است، شدیداً محکوم میکند. حالت امروزه بار دیگر این حقیقت را ثابت میسازد که قضیه فلسطین راهی حل نظامی ندارد. دیدگاه دلیر شریف، خبرنگار تاجیک و مجری برنامه اینترنتی کتابخوان، را در خصوص مقاومت ملت فلسطین میشنوید.
هر حادثه‌ای که در جهان رخ می‌دهد به افکار جامعه ما، به اندیشه جامعه ما، به دید و نظرهای مردم ما مستقیم و غیر مستقیم ربط دارد. از این خاطر ما باید از این گونه حادثه ها شرح خود را داشته باشیم، تفسیر خود را داشته باشیم و از نگاه خودی به این موضوع ها نگاه کنیم که این موضوع ها چی پیام دارند، چی درس دارند، چی سبق های دارند. بگیریم همین موضوع فلسطین. طبق آمار سازمان ملل متحد هر 10 دقیقه در آنجا کودک می فوتد و کودکان زیاد در آنجا کشته می شوند، مردم زیاد آنجا کشته می شوند و این حادثه در برابر آن که سبق ها داشت، درس ها داشت، پیام ها داشت، این چونین چهره نوی جهان را فاش کرد، یعنی چهره نوی جهان را به نمایش گذاشت که گاه آن همه سازمان و تشکیلات و اداره ای که از حقوق بشر می گفتند، از انسان دوستی می گفتند، حتی برای یک سگ و پیشک جلسه ها می آرستند و از حقوق سگ و پیشک ها دفاع می کردند و امروز در برابر این حادثه خاموشی را اختیار کردند و گویا نمی بینند که چی فاجعه انسانی داره در آن سرزمین رخ می دهد. نشان داد که اگر انسان ها، اگر ملت ها، اگر کشور ها مردمشان بخواهند با مردم کار کنند و استوار باشند، در برابر هر حادثه می توانند قد علم کنند و می توانند با ظرفیت های کمی در برابر قدرت های جهانی بیستند، از خودشان، از سرزمینشان، از کشورشان دفاع کنند. گروه بیایند شما را در خانه خودتان محاصره کنند، سرزمین های شما را بگیرند و شما را در یک کنج این منزلتان قرار بدهند و بگویند که شما آن طوری که ما میخواهیم زندگی کنید، شما آن طوری که ما میگویم زندگی کنید. البته برای یک ملت صاحب عزت، برای یک ملتی که خودش را احترام میکند، این پذیرفتن است و با هر شکلی ممکن باید از خودش و از سرزمینش، از حقش دفاع کند که این حق کامل مردم فلسطین است و حق کامل مردم غزه است. یعنی اونها نیامدن به کشور حمله کنند، اونها نیامدن بالای ملت ترور کنن، بلکه آمدن گفتن ما از سرزمین خودمان، از کشور خودمان، از حق خودمان دفاع میکنیم. این سرزمین سرزمین ما است، این کشور کشوری ما است و شما حق ندارید که ما رو در محاصره بگیرید، بالای ما هر عملی ناروا رو انجام بدهید. آنهایی که امروز هر بهانه میکنن که ما وضع جهانی بود و کشورهای ابرقدرت بود و بازی منطقه‌ای بود، باید ببینن که این مردم در فلسطین با عوض چی دارن از کشورشون دفاع میکنن. چرا اینا وقتی که این بالا بمب‌ها بالاشون ریخته میشود نمیتونن از وطنشون فرار کنند و تسلیم شوند؟ اینها میستند با مالشون، با جانشون، حتی با فرزندانشون از کشورشون، از سرزمینشون دفاع میکنند. این حادثه‌هایی که میگذرد امروز چهره نو جهان را ما باید بدانیم که بازگو میکند. ما باید بدانیم که جهان نو چی چهره ای دارد. ما میبینیم که نه یک سازمان، نه یک تشکیلات، نه یک اداره که از حقوق کودکان میگفتند، از برابری زن و مرد میگفتند، نمیدونم از دموکراسی میگفتند، و امروز در این قضیه ها چنان خاموشند، چنان مهری خاموشی بر لب زدند که گویا در جهان هیچ حادثه رخ نمیدهد. این برای ما، برای کشوری ما، برای ملت ما، برای مردم ما باید درس باشد که میتوانند یک ملت را در یک حالت تنها بگذارند و ملت های میتوانند از این حادثه ها، از این واقع ها سربلندانه بیرون بیان که آنها روی پای خود ایستادن را یاد بگیرند. امروز باید تکیه به خودی کرد، به خودی خود ما تکیه کنیم. نمیشود امروز بالای سازمان، بالای تشکیلات، بالای کشور اعتماد کرد. منظور از این سخن ها این است که استادان ما، دانشمندان ما، سیاستشناسان ما، اهل آنهایی که میفهمند بیایند در این موضوع بشینیم، با هم گفتگو کنیم، صحبت کنیم و بفهمانیم که دقیقاً در جهان چه حادثه رخ میدهد. بسیاری از ما میگیم که ما با شعر فردوسی و با گفته های مولانا و سعدی و حافظ چیکار داریم در جهانی که امروز اینقدر پرتلاطم است، عصر تکنیک است و عصر تکنولوژی است. درست است که عصر عصر تکنولوژی است، عصر عصر پیشرفت است و هر کسی که به این تکنولوژی معاصر دسترسی دارد قدرتمندتر است. ولی فراموش نکنید که فردوسی میگفت پراکنده لشکر نآید به کار، 200 مرد جنگی به از 100,000. آیا امروز همین گفته فردوسی در فلسطین تحقق نمییابد که 200 مرد جنگی بالای هزارها طرف دیگر مقابلت میکند؟ یا نادرشاه افشار میگفت که عقاب شکاری نترسد زیبوم، 2 مرد خراسان 200 مرد روم. آیا این پیام گذشتگان ما نیست؟ یا مولانا میگفت که مشورت در دین عیسی غار و کوه، مشورت در دین ما جنگ و شکوه. ما اگر همیشه با خودمون مشغول شویم، همیشه با تعریف و توصیف خودمون مشغول شویم، همیشه بگویم که ما نافی جهانیم، همیشه ما بگویم که ما بهترین و ما خوبترین هستیم، همیشه اگر به گذشته خود افتخار کنیم و از جهانی امروز غفلت بیورزیم، این میتواند پیامدهای خوبی نداشته باشد. همه گونه حادثه یک مطالعه خود را دارد، یک دیدی خود را دارد، یک اندیشه خود را دارد و این حادثه ها مطالعه باید شوند، گفته شوند. همه نوع خشونت، همه نوع جنگ البته محکوم است.